برمی‌گرده. گرچه ما کودک کار رو هم داریم که مال کشور خودمونه، اینطور نیست که همش مال جای دیگه باشه، برای همشون باید برنامه‌ریزی کرد و انشالله فکری.
بسیار از شما متشکرم. اتفاقا این نکته جدی همینه، ما چه بپذیریم چه نپذیریم، کودکان کاری که حتی از کشور ما نیستن عضو بدنه این جامعه میشن و تأثیرات متقابلی دارن میگذارن. شما اشاره کردید این بچه ها به مرور زمان هرچه بزرگتر میشن به واسطه آنچه که در کودکیشون میبینن و تجربه میکنن شرایط بزهکاری براشون مهیاتر و قاعدتا هرچه بهتر بتونیم باهاشون برخورد کنیم، هرچه بیشتر بتونیم کمک بکنیم، شاید تجربه بزهکاری کمتری در بزرگسالی رو از اونها داشته باشیم. آقای دکتر، تو پیامکامون فراوان داره به این اشاره میشه که فقر ریشه همه این موضوعاته و قاعدتا اگر فقر نباشه این اتفاق نمیفته. دوست دیگری گفتن که حیطه مدیریت جامعه باید این کار رو بکنه و در حقیقت کمک بکنه به اینکه اونها سازماندهی بشن، و حالا برنامه شما فقط میتونه روشنگرانه باشه، نمیتونه کمک بکنه. میخوام ببینم واقعا این شکلیه، یعنی من به عنوان یک فرد جامعه نمیتونم کمک بکنم، حتی شده به یکی از این بچه‌ها تغییری درش ایجاد بکنم، نوع نگاهی درش ایجاد بکنم، هیچ این اتفاق نمیتونه بیفته از طرف ما؟
اولا کلیت حرف درست است دیگه، یعنی سرمنشأ تولید کودک کار دو تا پایه اساسی داره، یکی فقر اقتصادی و یکی فقر فرهنگی.
بله،
یعنی برخی از کودکان کار هم اگه دقت کنیم صرفا فقر اقتصادی نیست، از خانواده های پر جمعیتی میان که ذهنیت خانواده این است که کودک نباید درس بخونه، باید کار کنه.
بله،
اینجا دیگه بحث فقر فرهنگی مطرح میشه. اگه بخوایم ریشه‌ای بحث رو بریم سراغش، بله، باید بزرگان جامعه با برنامه ریزی هایی که می کنن، چه در بعد اقتصادی و چه در بعد فرهنگی، بتونن این پدیده رو هرچه بیشتر کاهش بدن. اما اینکه آیا مردم می تونن کمک باشن، من اینجوری مسئله رو عرض بکنم خدمتون که اعتقاد من بر این است که هیچ دولتی به تنهایی و بدون حمایت مردم امکان نداره بتونه پدیده ی زشت کودک کار رو مدیریت و ساماندهی کنه.
بله،
البته نقشه بسیار پررنگی داره. معنی دوم این حرف این است که تک تک ما هم میتونیم یه کارهایی رو انجام بدیم. عرض کردم نه به صورت مستقیم کمک کردن به اون کودک، بلکه با شناسایی، سازماندهی، پیگیری، اگر کمک‌های مالی هست از کانال درست جمع‌آوری بشه و در جای درست هزینه بشه که این کودکان هم بتونن تحصیل بکنن، هم بتونن به یه حد اقلی از معیشت برسن که نیاز به کار کردن نداشته باشن، همین که مهارت‌های اجتماعی رو به نحوی یادشون بدیم که خیلی آسیب‌های اجتماعی اونها رو دچار خدشه و مشکل نکنه، و اینا کارهای ساده اما بسیار اثرگذاری است که توده مردم میتونن انجام بدن، چه به صورت فرادا و چه در قالب انجمنهایی که میتونه در جهت حمایت حرکت بکنه.
بسیار از شما متشکرم. جناب دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، استاد دانشگاه، همراه خوب امروز ما هستن. در مورد کودکان کار با هم صحبت میکنیم و شما هم اگر نظر یا پیشنهاد یا تجربه ای دارید میتونید با ما در میون بگذارید. 30102 و 22-65-28-76 در اختیار شماست. در این بخش از برنامه میخوایم اندیشگاه رو بشنویم، یه معرفی کتاب داشته باشید.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همه ای ما تو زندگی بارها و بارها با کودکان کار و کودکان خیابانی برخورد داشتیم و دلمون خواسته تا اونجایی که ممکنه به اونها کمک کنیم. اما به راستی این کودکان چه نیازهایی دارن و چگونه باید با اونها برخورد کنیم؟ کتاب‌های متفاوتی در این زمینه وجود داره. من امروز یکی از اونها رو برای شما معرفی می‌کنم. کتاب کار با کودکان خیابانی، این کتاب که توسط جمعی از متخصصان سازمان بهداشت جهانی در خصوص کودکان خیابانی نوشته شده و به تعریف پدیده کودکان خیابانی و تاریخچه و مشکلات و نیازها و روشهای رفع نیازهای کودکان خیابانی می‌پردازد. هدف از نگارش کتاب پیشگیری از آسیب‌های گوناگونی که این کودکان رو تهدید می‌کنه. در این کتاب ضمن تبیین و تحلیل شرایط زندگی و نیازها و مشکلات کودکان در سطوح فردی، محلی و فرامحلی ارائه شده. این کتاب میتونه راهنمای عملی مناسبی برای دست‌اندرکاران حوزه کودکان خیابانی و همچنین مددکاران اجتماعی و روانشناسان و مشاوران و سایر افراد باشه. تشکر از وقتی که گذاشتید. ممنونم و امیدوارم همیشه و در همه حال دلتون شاد و لبتون خندان باشه. روز روزگار خوش.
متشکرم از شما که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد کودکان کار با هم گفتگو میکنیم. هممون تجربه این برخوردها رو داریم، اینکه حالا شاید یکی از این بچه ها یا چند تاشون ما دوره کرده باشن، اصرار داشته باشن به اینکه ازشون چیزی بخریم یا بهشون کمکی بکنیم یا بی خدمتی رو ارائه بکنن. نمیدونم شما چگونه با این افراد برخورد میکنید. به ما بگید. 3102 و 2265 2876 را ارتباطی ما و شماست. به همون بگید شما چه تجربه ای دارین، شما چطور با این بچه ها برخورد میکنید. جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، مهمان خوب ما هستند. تا اینجا تأکید شما آقای دکتر بر این بوده که سمنها، انجیها، ارگانها و سازمانهای دولتی قطعا باید مدیریت بکنن این ماجرا رو و ما هم راه چاره ای نداریم جز این که به هر کدوم از این انجیها که اعتماد داریم همراهشون باشیم، کودکان رو سازماندهی بشه، اگر میتونیم تأثیر بگذاریم، اگر میتونیم تغییر ایجاد کنیم از اون طریق باشه. اما باز هم توی پیامک هامون داریم، توی نکاتی که شنونده هامون دارن میگن، ما ناگزیر هستیم، داریم هر روز میبینیم بخش کوچیکی که حالا از کودکان کار ما قاعدتا داریم تماشاشون میکنیم و هر روز در مقابل چشم ما هستن. خیلی ها دارن میگن که میگن بهشون حالا خوراکی های تازه داشته باشین، میوه داشته باشین، چیزایی که شاید در زندگی عادیشون تجربه نمیکنن اون موقع بهشون بدین به جای پول، یا باشون مهربونی بکنین، یعنی پرخاش نکنید، ردشون نکنید، اما بهشون توضیح بدید که چرا نمیتونید کمک بکنید. شنوندی عزیزی گفتن که متاسفانه اگه به این کودکان پول ندیم روی ماشینمون خط میندازن. از آقای دکتر سوال کنیم ما باید چطور برخورد کنیم باهاشون؟ یه همچین حقایقی هم وجود داره دکتر؟
بله، خب اینا آموزش هاییست که متاسفانه همون گروه های تبهکار میدن به این کودکان که بعضی وقتا وادار میکنن افراد رو که به اصطلاح پول در اختیارشون قرار بدن. حتی اگر ختم میکشن ما نباید پول بدیم به هیچ وجه، یعنی ولی میشه ماشین رو کنار زد و این کودک رو آگاهش کرد و حتی اگر نیاز هست از نیروی انتظامی استفاده کرد برای اینکه اون تیم پشت این گروه شناخته بشه. خود کودک طبیعتا نباید باش برخورد قضایی یا انتظامی بشه، اون نیاز به حمایت داره.
بله.
اما حتی اگر ما در اونجا تسلیم بشیم باز هم داریم کمک میکنیم به افزایش کودکان کار و گسترش این پدیده نامیمون در سطح جامعه و باز داریم کمک میکنیم به افرادی که شیادن، تبهکارن، خلاف قانون دارن عمل میکنن و به صورت پنهانی دارن از این بچه ها سوء استفاده میکنن و این سوء استفاده ها در یک جا و دو جا نیست، متاسفانه صرفا اقتصادی نیست، اشکال خیلی متفاوت و متعددی رو شامل میشه. در نتیجه توضیح دادن برای بچه ها، با بچه ها مهربانی کردن، باشون گفتگو کردن، عرض میشه خدمتون که حتی در مورد اون خوراکی های تازهی هم که شما میگید حتی اونا رو هم ازشون میگیرن. یعنی کسانی که تو این زمین مطالعه کردن به خوبی میدونن که وقتی که شما یه میوهی رو به دست این بچه میدید، خب طبیعتاً یه کودک در طول روز مگه چند تا میوه میتونه استفاده بکنه؟ حتی اونم اجازه نمیدن ببره خونه و مجموعه اینها رو ازش میگیرن با این استدلال که او یاد خواهد گرفت و دیگه تن به این کار نخواهد داد. در نتیجه بهترین کار برای اینها، ضمن این که ما مهربانی میکنیم، هر نوع کمک ظاهری یا آنی واکنشی هیجانی در محل رو قطع کنیم و اون رو سوق بدیم در یک کانال درستی. یه نکته دیگه هم که اهمیت داره در مورد کودکان کار این است که یکی از دلایلی که کودکان کار افزایش پیدا میکنن متاسفانه مسئله فشل بودن سیستم تعلیم و تربیت ماست. یعنی دستگاه تعلیم و تربیت به دلایل مختلف، مثل هزینه های سنگینی که به خانواده ها تحمیل میکنه که از عهده اون بر نمیاد، یا هزینه تحصیل رو نمیتونن بدن، بچه ها میرن کودک کار میشن و برخی ازن کودک کار میشن که بتونن هزینه مدرسه شون رو جبران کنن. اگر کسی میخواد کمک بکنه میتونه از طریق مدارس خاص، مدارسی که میدونیم که در مناطق محروم قرار دارن، بتونن به این بچه ها کمک مستقیم بکنن، هزینه هاشون رو کاهش بدن. نظام آموزش پرورش ما یه مقداری تو این زمینه باید تعامل بکنه و تحصیلات رایگان رو طبق قانون براشون فراهم بکنه که انشالله این پدیده کمتر باشه.
بسیار از شما متشکرم. امروز در مورد کودکان کار داریم صحبت میکنیم. در ابتدای برنامه اگر همراه ما بوده باشید شنیدید که آقای دکتر تاکید داشتن که کودکان کار لزوماً همون بچه‌هایی فقط نیستند که ما سر چهار راه ها میبینیمشون گل میفروشن یا فعالیت های شبیه اون دارن. بخش عمده ای از کودکان کار دارن در مراکزی کار میکنن که اتفاقاً اصلا دیده نمیشن و شاید نگرانی و دغدغه انجیو ها، سمن ها و حالا ارگان هایی که در این مورد دغدغه مندن هم اون بچه هم هستن، بچه هایی که احتمالا خطرات تأثیراتی بر اونها خیلی خیلی جدی تره. ما وقتی در مورد دوران بزرگسالی صحبت میکنیم، در مورد هر کدوم از مشکلات روحی و روانی که خودمون داریم تجربه میکنیم، در مورد استرابمون، استرسمون، وسواسمون، هر چیزی که صحبت میکنیم، یک جاهایی برمیگردیم به تأثیری که از کودکی خودمون دیدیم. حالا وقتی دقیق تر نگاه میکنیم به بچه هایی که دقیقا در بطن همه این گره های روحی و روانی هستند، در بطن همه این آسیب ها هستند، قاعدتا دغدغه‌مون بیشتر میشه. قراره چه نسلی از اونها بزرگ بشن و در سطح جامعه وجود داشته باشن که اتفاقا نمیدونم حالا آمار دقیق براشون وجود داره، به نظر میرسه رشد چشمگیری داشتن، شاید به دلیل همون سیستم پاداشی که ما داریم از لحاظ رفتاری به اونها میدیم. درسته؟
آمار دقیق در سطح کشور ما که وجود نداره، ولی آمارهای غیر رسمی زیاده، به دلیل اینکه خیلی نمیشه بهشون اتکا کرد. اگه اجازه بدید اشاره نکنیم به آمار، ولی کلیت ماجرا این است که بله، طی 5 سال گذشته مطالعات میدانی شاهد این قضیه است و نشانگر این پدیده است که متاسفانه پدیده کودک کار در جامعه ما رو به فزونیه و به همین دلیل ما باید یک نگاه عاجل داشته باشیم. عرض کردم این کاریست که هم از توده مردم باید بر بیاد و هم از مسئولین و سیاستگزاران و برنامه ریزان و کسانی که به هر حال در این حوزه مسئولیتی دارند در جاهای مختلف. این مسئولیت برخی به صورت مستقیمه مثل بهزیستی و برخی هم یه مقداری غیر مستقیم تر مثل وزارت آموزش و پرورش، حالا دستگاه های اقتصادی ما به طب بسیار اثرگذار هستند و امیدوار هستیم که انشالله با برنامه هایی که در پیش رو هست ما شاهد توقف رشد و بعدم کاهش این پدیده باشیم در سالهای آینده.
بسیار از شما متشکرم. اتفاقا توی پیامک هم دارین به این اشاره میکنین که رشد چشمگیر اونها به خاطر درآمدزایی بالایی است که وجود داره و همین موضوع نگرانی ما، شاید مهربونی بیش از حد ما، شاید ترسیدن ما یا هر چی در این مورد باشه که داریم بهشون پاداش میدیم. در حقیقت
واقعیت امر این است که مطالعات میدانی میگه که برخی از این کودکان کار درآمدهاشون اصلا در ذهن مردم عادی نمی گنجه. یعنی برخی از اینا گاهی تا 3 یا 4 برابر دستمزد یک آدم معمولی تولید پول می کنن، اینهایی که در کف خیابون بله. هستن، نه اونهایی که تو کارگاه ها و اینا دارن کار می کنن. ولی عرض کردم که تقریبا درصد بسیار بسیار اندکی نصیب خود اینها میشه و عمدتا میره در جیب کسانی که دارن برخلاف قانون پشت این بچه های ایستادن، اونها رو سازماندهی میکنن و ازشون سوء استفاده.
بسیار متشکرم، امیدوارم همین جمله ها باعث بشه ما رفتار هوشمندانه تری در این مورد داشته باشیم. بریم چالش روز رو بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسی چراغعلی هستم و قراره که به همراه هم یک پرسشنامه روانشناسی رو در بخش چالش روز پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. ما این پرسشنامه ها رو پاسخ میدیم تا شناخت بهتری نسبت به خودمون پیدا کنیم. اگر احساس خطر کردیم از یک متخصص و روانشناس کمک بگیریم. در انتهای این بخش پرسشنامه رو توسط متخصص و کارشناس تحلیل می‌کنیم. این بار می‌خوایم یک پرسشنامه درباره اضطراب اجتماعی با هم پاسخ بدیم. اینجا 7 عبارت وجود داره که شما بهش امتیاز میدین. اگر عبارت خونده شده برای شما ابداً هست 1 امتیاز، کمی صدق می‌کنه 2 امتیاز، تا حدودی 3 امتیاز، زیاد 4 امتیاز و اگر بی نهایت درباره شما صدق میکنه 5 امتیاز. امتیازات رو با هم جمع ببندین، نمره بالای 21 نشان از اضطراب اجتماعی داره. شماره 1، از مهمانی ها و رویدادهای اجتماعی میترسم. شماره 2، از کاری که باعث میشود در مرکز توجه واقع شوم اجتناب میکنم. شماره 3، از صحبت کردن با غریبه ها ترس دارم. شماره 4، از صحبت کردن در جمع پرهیز می کنم. شماره 5، برای دور ماندن از انتقاد هر کاری می کنم. شماره 6، شرمنده شدن در جمع یکی از ترس های من است. و شماره 7 که آخرین مورد هست، از خوردن و آشامیدن در حضور دیگران اجتناب میکنم. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت. شاید همه ما به نوعی خجالتی بودن رو میشناسیم و خودمون هم تجربهش کردیم، ولی گاهی اوقات این خجالتی بودن بیش از حده و همراه با یک سری علائمه که اگر این علائم همراه خجالتی بودن باشه ما دیگه بهش خجالتی بودن صرف نمیگیم، بلکه بهش میگیم اختلال اضطراب اجتماعی یا سوشیال فوبیا. حالا این علائم چیه؟ این که موقعی که صحبت میکنیم تو جمع، سخنرانی میخواییم بکنیم، یا دانشجو خیلی زیاد میگم موقع کنفرانس دادن این احساس بیشتر بهمون دست میده، صورتمون سرخ میشه، تعریقمون بیش از حد بالا میره، ضربان قلبمون تند میشه، دچار لکنت زبان میشیم و همین ها باعث میشه که کمتر سعی کنیم تو جمع صحبت بکنیم، یا اینکه صحبت کردن تو یک جمع، اظهار نظر کردن خیلی برامون سخت باشه. تقریبا 13-14% از افراد این اختلال رو تو برخی از برهه‌های زندگیشون تجربه کردن. حالا باید چی کار بکنیم با این اختلال؟ اگر احساس کردیم دچار این اختلال بودیم، یا تو این پرسشنامه که خانم چراغ‌علی براتون خوندن نمره بالای کسب کردید، سعی کنید این موارد رو انجام بدید، احتمالاً شاید بهتون کمک بکنه. مورد اول این که بیایم موقعیت‌های اضطراب‌زایی زندگیمون رو بشناسیم، یعنی بدونیم که این اضطراب‌ها کجا فعال میشن که بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم براش و برای اینکه بتونیم شکستشون بدیم. مورد بعد این هستش که نقص‌های خودمون رو باور کنیم، یعنی بدونیم که هر آدمی احتمالاً تو گفتارش، بیانش، رفتارش، کردارش، ظاهرش یه سری نقص‌ها داره، در کنار تمام خوبی‌ها و نکات مثبتی که داره عزت نفس خودمون رو تقویت بکنیم و در نهایت سعی کنیم که از موقعیت‌های این چنینی اجتناب نکنیم و با ترس‌هامون روبرو بشیم. آرزوی موفقیت دارم برای تمامی شما عزیزان. خدا نگهدار.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد کودکان کار صحبت کردیم و امیدوارم این گفتگو باعث شده باشه که ما کمی عمیق‌تر، کمی دقیق‌تر نسبت به این موضوع فکر کنیم. حالا میخوام از آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی عزیز بخوام که یه جمع‌بندی داشته باشیم در حد یکی دو دقیقه آقای دکتر در مورد گفتگویی که داشتیم.
عرض کردیم که کودک کار به کسی گفته میشه که علارغم میل باطنیش به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال اینها مجبور میشه به کارهایی دست بزنه که اون کارها استاندارد نیستن.
بله.
در بعضی از کشورها افراد زیر 15 سال رو و در بیشتر کشورها زیر 18 سال رو تحت عنوان کودک کار ازش یاد میکنن. عرض دوم این بود که بخش بزرگی از کودکان کار اصلا در چشم مردم دیده نمیشن و نیستن، چون در کارگاه هایی هستند که معمولا اجازه نمیدن کسی به اونجا ورود بکنه یا در دامداری ها و مزارع. ما باید اونها رو هم کودک کار بنامیم و بدانیم. نکته بعدی این بود که کودک کار متاسفانه به دلیل شرایطی که داره در اون زندگی میکنه انواع آسیب ها رو ممکنه با خودش تجربه بکنه، که جمله اونها مقوله درس نخوندن، مباحث عرض میشه خدمتون که روحی روانی و امثال اینها بود. و آخرین عرضم هم این است که کمک مستقیم در سر چهار را به کودک کار متاسفانه کمک میکنه به گسترش این پدیده نامناسب.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، مهمان خوب ما بودند. من هم میترا بهرامی هستم و ممنونم که همراه ما بودید در برنامه امروز خودتون. التماس دعا. خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
حقی که به گردنم میماند،
تا حالا رده از کسی توقعی بی جا داشته باشین؟
بیشتر همیشه از خودم توقع بیجا دارم، چون آدم حساسیم. توقع بیجام از خودم بعد از اینکه یه ذره راجع به موضوع فکر میکنم.
اگه یه کسی از شما توقع بیجا داشته باشه، عکس العمل شما چیه؟
سعی میکنم نه بگم، یعنی یاد گرفتم که نه رو بگم. وقتی که یه چیزی باب میلم نیست ازم درخواست میکنم، نه میگم.
توقع بیجا فکر کنم بیشتر تو زندگی زناشویمون بیشتر اتفاق افتاده از شوهرم توقع داشتم.
و همسرتون دلخور نشدن به خاطر توقع بیجای شما؟
ناراحت شدم ولی بعدن حل شده.
تا حالا شده تو محل کارتون کسی ازتون توقع زیادی داشته باشه؟
بله، بعضی مواقع برخلاف اون آیین‌نامه‌ای که هست رفتار میکنیم، آره مجبوریم و انجام هم میدیم.
حق الناس میتونه کم رنگ بشه؟
فکر میکنم میشه کم رنگ بشه حق الناس.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند، طاعتتون قبول باشه. اینکه توقع داشتن برای هر کسی خب چیز خوبی هستش، هیچ اشکالی نداره. در اسلام عزیز هم به ما توصیه شده، هم اخلاق انسانی این رو اقتضا میکنه و هم رفتار و زندگی اجتماعی یک چنین ابتدایی داره که ما همدیگر رو کمک بکنیم، اگر کاری از دستمون برمیاد مزایقه نکنیم. امام حسین علیه السلام هم در فرمایش میگه اینکه مردم حاجت‌هاشون رو پیش شما بیارن در واقع این نعمت‌های خداوند هستش که متوجه شما میشه. پس بنابراین این که ما یه کاری بکنیم مردم نیان و خواسته هاشون رو و توقعاتشون رو از ما نداشته باشن، این کار کار درستی نیست و پسندیده نیست. منتهی مراتب اون چیزی رو که هم مردم از ما میخوان آیا همه اون خواسته ها رو میشه برآورده کرد یا باید برآورده کرد؟ اینجا یک سری اصولی وجود داره که باید رعایت بشه. باید دقت کنیم که این کاری که میخواییم انجام بدیم تضاهم نداشته باشه. شما یک امتیازی هستش یا به آی الف تعلق میگیره یا به ب. اگر شما به الف دادی دیگه ب از اون محروم میشه. آیا اینی که داری این شخص رو محروم میکنی بر اساس این توصیه هم هست یا واقعا شرایط اون یک چنین اقتضایی رو داره؟ این نکته هستش که باید دقت بکنیم. و مسئله دیگه که در سازمان‌های اداری بیشتر قابل مشاهده هستش، کار متقابل نباشه. یعنی کاری رو این به شما ارجاع میده، شما این رو می‌خوای راه بندازی، توقع داری که یه کار مشابهی رو که در سازمان اون شما با اون طرف هستی برات راه بندازی که به نوعی معامله هستش و این کار کار پسندیده نیست. و بالاخره باید دقت بکنیم این کاری رو هم که داریم راه میندازیم خدای نکرده گناه آلود نباشه یا زمینه‌ای برای گناه رو به وجود نیاره. اگر این سه تا شرایط رو رعایت کردیم اصلا این توقع بیجا نخواهد بود، اما اگر رعایت نکردیم توقع بیجا خواهد بود و تبعات خودش رو هم در پی خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود باید از حق الناس چیزی به گردنش نباشد. برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
در ایامی از ماه مبارک رمضان به سر می‌بریم که به نام بزرگ امام علی علیه السلام مزین شده. به همین مناسبت رادیو ایران ویژه برنامه خانه دوست اینجاست رو تقدیم همراهانش می‌کنه.
این ویژه برنامه به سبک زندگی علوی می‌پردازه و دوشنبه از ساده زیستی حرف می‌زنه.
حسین معصومی هستم، تهیه کننده رادیو ایران و برنامه خانه دوست. ما روز دوشنبه به مناسبت این ایام عزای حضرت علی علیه السلام در برنامه خانه دوست از سبک زندگی علوی میگیم. خاصه روز دوشنبه در مورد ساده زیستی صحبت میکنیم که در سبک زندگی علوی چه جایگاهی ساده زیستی داره. دعوت میکنم اگر شما شنونده رادیو هستید در حوالی ساعت 18 تا 19 روز دوشنبه خانه دوست رادیو ایران رو بشنوید.
دوستداران مسابقات رادیویی به خصوص کسایی که اطلاعات مذهبی خوبی دارن یا علاقه‌مندن در این زمینه به اطلاعاتشون اضافه کنن میتونن با برنامه میزان رادیو معارف همراه بشن.
مسابقه میزان این بار سوالهاش رو از کتاب سلوک معنوی مطرح میکنه.
میزان.
محمد جواد آبدینی هستم، تهیه کننده برنامه میزان. مسابقه ای که بر مبنای کتاب سلوک معنوی هر روز از ساعت 16:30 دقیقه تا 17:30 دقیقه در خدمت شما شنونده های عزیز هست. و همونطور که عرض کردم کتاب سلوک معنوی رو ما از 15 ماه مبارک رمضان تا 29 رمضان ان شاء الله روی میز کارمون داریم و بخش های مختلفی رو چاشنی کارمون کردیم تا بتونیم ان شاء الله لحظات عصرگاهی خوبی برای شما بزرگواران تدارک ببینیم.
برنامه فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد ویژه برنامه‌ای که تلاش داره در حد توان موانع رو از پیش پای تولید در کشورمون برداره.
این بار میخواد به سراغ مشکلات تولید کننده هایی که در زمینه مواد غذایی فعالیت میکنن بره.
در برنامه دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه در برنامه فوریت‌های اقتصادی دو تا پرونده داریم. در پرونده اول کارآفرینی داریم به نام آقای یوسفی که تولید کننده مواد غذایی هستند و پیگیر مشکل کسب و کار ایشون میشیم. در پرونده دوم هم یک تولید کننده کلوچه و شیرینی هستند که برای ثبت برندشون به مشکل برخوردن. شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 9 صبح.